أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصیتنامه امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه رو میخوندیم و به بحث نظم رسیدیم و نظم امرکم. یه نکته‌ای که اینجا هست، نظم امرکم، این امر شما، این معناش چیه؟ امر شما، امر شما یعنی در امورتون، یا امری که قرآن میگه و امرهم شورا بینهم. واژه امر یک بحث مفصلی رو داره که حالا نمیخوایم واردش بشیم، و اونی که نسبت بهش مأمورید درش نظم داشته باشید، اونی که میخواید نسبت بهش امر کنید. اینجا این مصدر امر، باید ببینیم که مصدر به معنای فاعلیه یا مصدر به معنای مفعولیه. مثل ذکر، واژه ذکر یکی وقت به معنای یاد کردنه، یکی وقت به معنای یاد شدن. مثلا میگیم ذکر الحسین، ذکر الحسین یاد شدن امام حسین یا یاد کردن امام حسین، هر کدوم از اینها معنا. یا قتل، کشتن و کشته شدن. به هر حال اینجا امر باید ببینیم که معناش معنای فاعله یا مفعوله، یعنی اینکه در امر کردن شما یا در مأمور بودن شما کدومش رو داره میفهمه. حالا هر دو رو ما فعلا اینجا لحاظ میکنیم، چون اون کارهایی که میخواید امر بکنید تو جامعه بین خودتون و چون هایی که مأمور میشید نسبت بهش، در هر دوتا اینها نظم داشته باشید. خب در مورد نظم یه نکته نهایی عرض بکنیم و بریم ادامه رو، انشالله توی دو جلسه بتونیم این بحث رو تمام بکنیم، این وصیت رو. کتاب پیام مولا از بستر شهادت که عرض شد، خب به لطف خدا این کتاب کامل ما مطالعه کردیم. خیلی کتاب قابل استفاده و بسیار کتاب عالی است. به ذهن بنده رسید که اصلا ما این کتاب رو بتونیم درس دانشگاهی بکنیم. خب حالا نسبت به شخص ایشون چون حساسیت زیاده، آیت الله مصباح یزدی، و مخالفت ها زیاده، لااقل تو فضاهای خودمونی این کتاب رو بیاریم، حالا خصوصا فضاهای دانشگاهی، و مسابقه بذاریم. و پیشنهاد میکنم خصوصا به رفقای دانشجومون که این بحثو الان پیگیری میکنن که روی این کتاب کار بکنن. این تابستون یه یکی ماهی رو وقت بذارن برای این کتاب، یه مسابقه طرح بشه و جایزه گذاشته بشه، عزیزان جواب بدن. یه روزی مثلا مسابقه رو بیایم چهار گزینه 10 تا 20 تا سوال کن. واقعا یک دور چکیده دین رو ایشون توی این 2300 صفحه گفتن و رؤوس مطالب، اصلی ترین مباحث، وظایف اجتماعی سیاسی ما، بحث‌های مربوط به شخصیت و خودسازی ما، اخلاق ما، و چون چکیده در واقع این وصیت‌نامه امیرالمومنین، این نامه 47 نهج البلاغه، خیلی مباحث رو درون خودش داره. با اینکه قدیمی این بحث مال سال 72 ولی خیلی به روز این مباحث و بحثای روز ماست، خیلی نکات دقیق، داستانای خیلی جالب. یه داستانی رو در مورد مداها که ما گفتیم بدگویی در مورد مداها اونو بحث کرده بودیم توی جلسه دهمش دیدم، از مرحوم میرزای شیرازی نقل شدیم، دقیقا همونی که ما می‌خواستیم اونجا بگیم و بلد نبودیم بگیم توی این داستان از میرزای شیرازی نقل شده، که بنده متن رو دادم دوستان پوستر بکنن و منتشر بکنن که حالا انشالله منتشر میشه. خدمت شما عرض کنم که خیلی مباحث خوب با یه بیان ساده، بیان دقیق، مثال‌های بسیار خوب. یه بحث خیلی خوبی که اینجا دارن در مورد نظمه و اینکه نظم چه شکلی محقق میشه در جلسه چهارم کتاب، که حالا بنده همه‌شو نمیخوام بخونم، بخشایشو میخوام بخونم. میفهمن که مثلا دونه‌های تسبیح وقتی ما کنار هم میذاریم میگیم که این نظم و انتظام داره، وقتی بند تسبیح پاره میشه میگیم نظمش به هم خورد، اینجا نظم اینها اولا مبتنی بر اینه که این چند تا چیز، این چند تا جز یا چند تا عنصر اولا باشن، بعدش یه چینش و ارتباط خاصی بین اینها باشه و اون چینشه، اون ارتباطه، اون کیفیتی که این دونه تسبیح رو با اون دونه تسبیح کنار هم بچینیم به این میگن نظم. چینش حرف اول رو میزنه در نظم. حالا به اصطلاح فلسفیش که نمیخوام بحث و سختش بکنم، در واقع یکی از مقولات عشره نظم و مربوط به وضعه، وضع و متا و جده و کیفه و کم و اینا همه مقولات عشره دیگه، ان یفعل و ان ینفعل و اینا چیزایی که توی مقولات عشر مطرح میشه. یکیش وضعه، یعنی الان بنده نشستم و مثلا این پام الان رو اون پامه و جا به جا میکنم، اون پا رو میدازم رو این پا، یا دراز میکشم یا بلند میشم، اینا همش وضعیت های مختلفی است که من پیدا میکنم. حالا این وضع من هر چقدر تناسب داشته باشه با اون جایی که هستم، این میشه نظم. الان اگر من اینجوری که نشستم اینجا، خب چون تو فضای خودمونی و چون دوربین نیست که من ریا بکنم، راحت نشستم. اگه دوربین بود اینجور نشستن من زشت بود. یعنی این وضع من با ضبط صوت تناسب داره، با ضبط تصویری تناسب نداره. حالا اگر بنده بالای منبر بودم اینجور نشسته بودم چی؟ خیلی بد. حالا اگر مثلا در محضر امام زمان اینجوری بشینم چی؟ الان هستم در محضر امام زمان، ولی در محضر حضور فیزیکی حضرت که مثلا اونجا میخوایم خدمت حضرت حرفی بگیم و بشنویم، اون دیگه خیلی بد بود. پس نظم یک چیز مشخصی نیست که ما برداریم برای همه ببندیم، نه، هر کسی در جایگاهی که هست، در شرایطی که هست، وضعیت او جایگاهش رو معین میکنه و وضع او و با جایگاه او تناسب داشته باشه. اگر یک معلم، اگر یک شاگرد، دراز کشیدن من شب در منزل روی تخت کاملا درسته، این نظمه، ولی سر کلاس درس وقتی که استاد داره درس خارج میده اونجا چی؟ اصل دراز کشیدن نمیشه گفت نظمه یا بی نظمی. ما یک رفتار رو اصلا معنای نظم و بی نظمی نمیتونیم بگیریم. لذا یک نقد جدی هم که نسبت به تمدن غرب داریم اینه، اینی که افراد توی مسیر خودشون حرکت میکنن، هر کی سر جای خودش میشینه، سبقت نمیگیره، بعد مثلا سر وقت بلند میشن، سر وقت پیاده میشن، نوبت ها رعایت میکنه، این فی نفسه خوبه، ولی اینو نمیشه بهش گفت نظم. نظم یعنی تناسب با جایگاه. یه وقتایی ننشستن، سکوت نکردن، داد زدن، تو خیابون ریختن، حتی کشته شدن، اینا میشه عین نظم. چون یه فرهنگی گاهی میگه که نه، هر کسی، خب این میشه سیستم برهوار، هر کسی مثل یک بره، اونی که جلوش میذارن برداره بخوره، از مال کسی هم نخوره، شورش و سرصدا هم نکنه. یزید به امام حسین میگفت تو نظم جامعه رو داری به هم میریزی. امام حسین اصلا این تعبیر خارجی همینه دیگه. تعبیر خارجی یعنی چی؟ خارجی نه یعنی از کشور خارجی آوردن. خوارج و خارجی که میگن یعنی افرادی که خروج کردن از ساختار اجتماعی، نظم اجتماعی دارن به هم میزنن. حالا حرکت امام حسین علیه السلام نظم بود یا بی‌نظمی بود؟ عین نظم بود. این که امیرالمومنین سفارش میکنن و مخاطب اول هم اتفاقا امام حسین علیه السلام، امام حسین به وصیت نامه امیرالمومنین عمل کردن یا نکردن؟ مگه اول خطاب ها به امام حسن امام حسین نبود؟ امام حسین عمل کردن یا نکردن؟ پس این که اومدن بیرون نظم اجتماعی ریختن به هم چی؟ گفت داری عصای مؤمنین رو، شق عصای مؤمنین میکنی، یزید گفت. یعنی داری مملکت رو دوچار آشوب، فتنه به هم ریختگی میکنی. خب البته نباید مملکت دوچار فتنه و آشوب کرد، نباید مردم به جون هم انداخت، نباید دو دستگی کرد، ولی اون دو دستگی فی نفسه، ما در مورد دو دستگی، شورش، به هم ریختگی اجتماعی میتونیم بگیم که این نظمه یا بی نظمیه؟ خیر. همونجوری که در مورد نشستن من شما نمیتونیم بگیم که این نظمه یا بی نظمیه. این مدلی که من نشستم شما نمیتونیم بگیم نظمه یا بی نظمیه. باید بگیم کجا، با چه شرایطی. این باید چک بشه. این نکته بسیار مهمیه در مورد نظم که البته به این نحوی که عرض کردم ایشون تو این کتاب مطرح نکردن، ولی یه فضای شبیه به اینو گفتن، نکات خیلی خوبی هم هست که سفارش میکنم عزیزان کتاب رو حتما مطالعه کنن و کامل مطالعه کنن. درخواست میکنم کتاب رو هم که رفقا منتشرش کردن و میتونن عزیزان استفاده بکنن از در مجموعه آثار آیت الله مصباح یزدی. و خدمت شما عرض کنم که این بحث نظمش از بحث بسیار مهمه. پس یه جایی شورش، قبول نکردن یک حاکم، ریختن بیرون، کشته شدن و ریختن به هم وضعیت مملکت، ریخت به هم امام حسین علیه السلام، رسما خروج کرد بر یزید و رسما ساختار سیاسی و اجتماعی یزید رو ریخت به هم. این عین نظمه. وقتی یک کسی مثل یزید حاکمه، البته باز شرایط داره، معاویه هم بود، معاویه از جهاتی بدتر از یزید بود، ولی امام حسن علیه السلام پذیرفته. این تشخیصش کار سختی است، تشخیص این که اینجا باید حرف زد یا باید سکوت کرد. حضرت هارون علیه السلام هم سکوت کرد. حالا توی نهج البلاغه و بحثایی که جلوتر میاریم قواعد این بیشتر فهمیده میشه، کجاها امیرالمومنین سکوت میکنن، تحمیل رو میپذیرن، عقب نشینی میکنن، وحدت رو میخوان رعایت بکنن، شرایط به هم نریزه، کجاها شورش میکنن. در برابر خلفای سابق حضرت موضع ساکتی داشتن، آرام بودن، نمیخواستن شرایط جامعه به هم بریزه. به معاویه که میرسن خروج میکنن، سر صدا میکنن، حتی لحظه شهادت هم اعلام میکنن که بعد از من با این بنی امیه خط دعوا و درگیر رو ادامه بدید و کوتاه نیاید از این مسیر. تشخیص اینها خب یه جای نظم در سکوت، یه جای نظم در خروج و شورش، در جنگ، در مبارزه است. تشخیص اینها البته کار هر کسی نیست. پس بحث نظم ارکانش اینهاست، این کیفیت چینش اینها با هم دیگه در اون قالب کلی. شما از این تسبیح چی میخوای که من بهت بگم چه شکلی که آره هم بچینی؟ میخوای ذکر بگی یکی یکی پشت سر هم بندازی؟ پس باید یه جوری اینا باشه که راحت وقتی تکونش میدی، لمس میکنی، این دونه تسبیح بیاد ملحق به دونه تسبیح قبلی بشه. یه وقت دیگه نه، شما میخوای که این دونه ها اصلا تکون نخوره، میخوای جای ساکنی باشه، باد مثلا بهش میخوره، طوفان میخوره، این اصلا تکون نخوره، نریزه. اونجا بعد انقدی سفت کنی این دونه های تسبیح رو که هر چقدر هم تکون دادی مثل گردن بند، که این مثلا گاهی یه چیز گردن بندای شبیه تسبیح هست اینا، ولی قطعاتش با اینکه کنار همه، مثلا قطعات مروارید و فلان و اینها، قابلیت تکون خوردن نداره، چون اصلا کاری که ازش میخوان اینه که تکون نخوره. اگه شما این 10 تا دونه مروارید رو کنار هم روی گردن گذاشتی و این همجوری تک مثل تسبیح همجوری چرخید رفت پشت گردنت، همجوری اینوری اومد رفت بالا، این دیگه کار کردی نداره. شما میخوای این وسط باشه، روی سینه باشه، دیده بشه، تکون نخوره. اینجا کار که اینجا چینشه این دونه های مروارید به اینه که تکون نخوره، نظمش به تکون نخوردنشه. تو اون دونه تسبیح که میخوای باهاش ذکر بگی، نظمش به تکون خوردنشه. پس کارکرد رو باید لحاظ کرد، بعد بگیم که این چینش نظم داره یا نداره. لذا یکی از ارکان نظم هدفه. هدفت چیه؟ این دونه ها رو کنار هم میخوای بچینی که چه کاری ازش بر بیاد، میخوای با اینها چی کار بکنی، میخوای برای چه کارایی داشته باشه. تو اول هدف رو بگو، بعد من به شما بگم که این نظم یا بی‌نظمی. یه وقتی مردم شهروند ساکت بروار آرومن، حرف گوش میدن، حقوقشو میگیره، میره سر کار، کارشو انجام میده، میاد و این عین بی‌نظمیست، چون عین بی‌هدفیست. هدف اون فقط اینه که از اداره اخراجش نکنه، این که نظم نیست، ارزش نداره، این تقوا نیست. نظمی ارزش داره که با تقوا بشه، چون تقوا هدف کلان شما رو تعیین میکنه. هدف شما بنده بودن است، مراعات حقوق خداست، جایگاه ربوبیت رو لحاظ کردن است، ساختن یک زندگی در مدار ابدیت است. اینا هدفه. هدف رو چی بهت میده؟ تقوا. برای همین اول تقوا بعد نظم. اگه آدمی تقوا نداشت اصلا نمیتونه نظم داشته باشه، چون هدف نداره. مثل اینکه ما 10 تا دونه تسبیح داشته باشیم و بدیم به 10 نفر و این 10 نفر اهداف مختلف، یا اصلا این 10 نفر هدف ندارن و ازشون بخوایم که وقتی هدف رو نمیشناسن اینها رو برای ما منظم در بیارن. طبیعتا وقتی این دونه 10 تا دونه تسبیح بهش میدیم، میگی اینا رو کنار هم بچین، اولین سوالی که ازت میکنه چیه؟ میگه میخوای با اینا چیکار کنی؟ اولین سوالی که میکنه از هدف میپرسه. آدمی که نمیدونه سر کلاس میخواد بره که چیکار کنه؟ از ما مشکل اصلی مشکل هدف در جامعه امون، نه مشکل نظم. یه جوان میره سر کلاس، ما گله داریم جوان ها سر کلاس دانشگاه 10 دقیقه اول میان که اینا حاضریشون رو بزنن، بعد یه مناسبت این که گوشیم زنگ زد و برم دستامو بشورم و فلان، اونه دیگه میره از کلاس بیرون. این وضعیت افتضاحیه که ما تو دانشگاه داریم و درس و مرس و اینا هم خبری نیست، فقط این که من غیبت نخورم. خب این چرا اینجوریه؟ چرا بی‌انگیزه؟ چون هدف نداره. هدفش چیه؟ اصلا بنده این بی‌نظمی‌ها خیلی وقتا قبول دارم. این بی‌نظمی‌ها رو از اون نظم‌های با هدف‌های سطح پایین بیشتر باید بهش اعتنا کرد. حرف سنگینیه که دارم میزنم. اگه یه جوونی بی‌نظمی می‌کنه به خاطر اینکه اون اهداف سطح پایین شما رو قبول نداره، این جوون باید دست و پاشو بوسید. میگه خب من بیا سر کلاس بشینم که آخر نمره بگیرم. که چی؟ نمره گرفتن برای بعضی‌ها هدفه. نظمی هم که رعایت میکنه برای همینه که نمره رو بگیره. عرض من روشنه دیگه. این قبول نداره اون هدف سطح پایینو. این میگه من میخوام یه کار بزرگی بکنم. میگم نه غلط میکنی، میخوای کار بزرگ بکنی. بیایش سر کلاس. بعد به این آدم میگم بی‌نظم. این اتفاقا عین با نظمه. این چون اول توی اون درگیری اصلیش مونده که من چی باید هدف بگیرم که بعد متناسب با اون نظم داشته باشم. لذا مشکل اصلی ما با قانون و نمره و انضباط و کسر اینا چی و اخراج و حذف درس و با اینا درست نمیشه. ما میخوایم فقط طرفو منظم کنیم. اول باید طرفو مهدف کنی، بعد منظم هدفدارش کنی، هدفمندش کنی و کاری بکنی که هدف داشته باشه. که چی؟ این سوال اصلی که هر آدم عاقلی باید بپرسه و براش جواب داشته باشه. سوال که چی؟ خب بریم دانشگاه. که چی؟ الان ساعت 8 و برم سر کلاس. که چی؟ 8 نه بشه 8:01. که چی؟ که چی؟ آقا سواله. که چی نداره؟ درست حذف میشه. خب درستم حذف بشه. که چی؟ خب درست حذف بشه بعد مشروط میشی، بعد این ترم میفتی، بعد سال بعد درس برداری، بعد مثلا 9 ترمی میشی، بعد از این ترم که بره بالاتر باید این دانشگاه دولتی باید برای ترمایی که میخوای ورداری و واحدایی که ورداری باید پول بدی. دیگه این اخته آخره بر بعضیا. میگه من فقط مثلا این مقدار ترمام اینقدر نرسه که بگه از اون قد به بعدش باید دانشگاه پول بدم. این هم دیگه اخته آخر. میگه آها خب پس هیچ، باید درس بخونم. اونجا هم تازه اول سال. خب که چی؟ که خب من پول بدم یا پول ندم که چی؟ یه نقطه بزرگو به من بگی. اکثر ما مشکلمون نداشتن هدفه، برای همین نظم نداریم. اتفاقا وقتی هدف داریم، این جوونی که 8 صبح سر کلاس نمیره تا 12 خوابه، میبینی که وقتی که روز رای گیری مثلا میشه 8 صبح با رای بده، با انگیزه اول نفری که میره رای میده. مثلا میگم نماز عید فطر مثلا اول نفری که میره، رهبر معظم انقلاب که میان نماز عید میخونن، که حالا امسال که نیست متاسفانه، نماز عیدو که میخونن، شما بیاید ببینید ساعت 6 صبح چه تعداد جوون میبینید شما توی اون فضای مصلا یا دانشگاه تهران و اینا. اینا همونایی هستن که سر کلاس حوزه و دانشگاه و دبیرستان و فلان و اینا با لانچیکو هم بزنی خیلی هاشون پا نمیشن. 6 صبح پاشده، حال بعضی از 4 صبح پاشده، یا مثلا 8 صبح بره تو استادیوم. این صبحای جمعه که از اساتید میگفت منو از قم میبردن تهران دعای ندبه سخنرانی کنم، 4 صبح راه میافتادم، فهمی که هم خیلی دارم شق القمر میکنم، میدم بهشون میگفت یه جمعه بود دربی بود بازی پرسپولیس استقلال، گفت دیدم از ساعت 3 صبح این جوانا راه افتادن دارن بوق میزنن توی این اتوبان تهران قم میرن که برن استادیوم. گفتم خودم خجالت کشیدم. وقتی این جوون هدفدار شد 3 صبح هم پا میشه برای اینکه بره فوتبال ببینه، 20 ساعت راه هم میره. همین جوون پیاده روی 40 میگه من سر کوچه ماست، مامانم میگه برو بخر، نمیرم اینجا 3 روز فقط هم پیاده روی میکنم. به چی برمیگرده؟ اینو که خیلی مهمیه. ما ارزه نداشتیم اون محبت ها رو در قالب هدف برای جووناون بریزیم و از هدف ها نظم تولید بکنیم برای مردم. این نکات اصلا رعایت نمیکنیم. این مشکلات ماست. نظم امرکم تقوا، زیر ساخت تقوا میخواد، هدف میخواد. خب که چی؟ انگیزه میخواد طرف. یعنی چه؟ خب من هر روز 7 صبح پاشم هم سر کلاس بشینم، بشینم گوش بدم، یادداشت بکنم، نوت بردارم، امتحان بدم، امتحان 20 بشم. خب که چی؟ آقا تهش میخواد بگی که من دکتر بشم، نمیخوام دکتر بشم، میخوام دکتر بشم که چی؟ من مثلا میخوام زن بگیرم، من میخوام پول در بیارم. وقتی هدف من پول در آوردنه و میبینم طرف با یه دلالی میتونه ده برابر یه مهندس و استاد دانشگاه پول در بیاره، برای چی من باید بیام برم اینقدر زجر بدم خودم و درس بخونم؟ اون استاتیک و اون دینامیک و خصوصا استاتیک که تو این رشته مهندسی قشنگ حروف جاره رو پیاده میکنه رو آدم، پدری در میاره از این دانشجوی بدبخت. خب برای چی من باید بیام استاتیک مستاتیک بخونم؟ چقدر به اینا که میرسن شک میکنن کلا، میگه خب که آخه که چی، چقدر دانشجو برام میومدن مشاوره تحصیلی و اینها، میگه خب من نمیخوام اینا رو بخونم، تو مغز من نمیره، من میخوام آدم خوبی باشم. خب استاتیک کجای زندگی منه که مثلا من نماز باید بخونم، یه آدم صالحی باشم، با تقوا باشم؟ اگر میخوام پول در بیارم که باز استاتیک کجای زندگی منه؟ اینا که استاتیک خوندن و استادشن درس ندن چقدر پول دارن؟ خب که چی؟ خب چوب بیا برام بگو که آقا تو با این درس که میخونی بعد میای صنعت رو راه میندازی، بعد صنعت بیاد مملکت رو، بعد تو یه کسی، تو سردار سلیمانی رو دوست داری؟ دوست داری تو عرصه صنعت بشی سردار سلیمانی، بشی تهرانی مقدم، بشی نمیدونم محسن حججی، بشی عماد مغنیه؟ تو بیا یه ماشینی درست بکنی، این کارو موشکی که تهرانی مقدم کرده بکنی. این کاری بود که ما تو دانشگاه میکردیم و چقدر دوستان میگفتن که ما با این صحبت ها انگیزه که برای درس پیدا کردیم 100 برابر کاری بود که دانشگاه میخواست با ما بکنه. این میشه انگیزه. اون هدف رو بیا واسش خورد کن، بهش بگو همه اینا وابسته به همون کلاسی که تو داری میری، استاتیک تو برای این بخون، بعد ببین با چه انگیزه میره سر کلاس. این تابستون میره درس میخونه، این اصلا جهشی میخونه، این روزی 2 ساعتش میشه روزی 12 ساعت مطالعه. انگیزه لازمه، هدف لازمه. پس اول نکته که ایشون اینجا مطرح میکنن بحث هدف، میفهمن که ترتیب چینش اجزا باید متناسب با هدف باشه. به عبارت دیگه وجود هدف و نیز تناسب چینش اجزا با تحقق آن هدفه که رکن اساسی در وجود و اطلاق نظم محسوب میشه. پس ما اگه میخوایم بگیم نظم، اول باید هدف رو لحاظ بکنیم بعد بگیم نظم. این جاش کجاست؟ با چه هدفی؟ یه وقت یه ماشین اسباب بازیه، این مثلا بنده یادگاری گذاشتم، یا مثلا این ماشینه مثلا شمعه، مثلا میگم، یا دکوره، جاش کجاست؟ روی اوپنه. جاش کجاست؟ تو دکوره. ولی اگه این اسباب بازیه که بچه باش بازی میکنه، این دیگه جاش تو دکور نیست، جاش رو اوپن نیست، این جاش تو کمد بچه است، تو سبد اسباب بازی های بچه است. کارکرد این اسباب بازیه این الان چیه؟ یه وقت دکوره، نمایشیه، تزیینیه. هدف اینه که تزیین باشه، این یه کارکرد داره، بودنش یه جا عین نظمه. یه وقت هدف چی دیگه است؟ این اگه بخواد اینجا باشه دیگه اینو بی‌نظمی، هدفش این باشه. ارزمه روشن دیگه. این نکته بسیار مهمیه در هدف و نظم. پس رکن اول نظم هدفه. و ما تا نتونیم اهدافمون رو درست بکنیم، نظم پیدا نخواهیم کرد. انگیزه ها تو درست نشه. که اون انگیزه ها هم باید با تقوا درست بکنیم. با محبت به ابدیت، با علاقه. پس یکی از راهکارهای بسیار اساسی برای ایجاد نظم گور دادن محبتامونه. بهینه سازی کن محبتاتو، فراوری سازی کن محبتاتو، از محبتات استفاده کن. آقا تو امام حسین رو دوست داری، امام حسین خیلی ظرفیت داره برای اینکه بتونه عزم بده. تو خدا رو دوست داری، مایی که سحر رو بیدار نمی‌شدیم، نماز صبح دم طول آفتاب می‌خوندیم، 1 ساعت قبل از اذان صبح تو این شبای کوتاه بیدار می‌شدیم، مثلا سحری بخوریم، دعای سحر بخونیم. خب یه بخشش مثلا علاقه به این بود که من گرسنه نمونم، تشنه نمونم، علاقه به خودم. یه بخش دیگه نه، واقعا علاقه به ماه مبارک. سحر می‌رفتیم مثلا مناجات فلان مداح معروف مثلا، یا فلان شخصیت، فلان روحانی. خب اینا چی بوده؟ اینا استفاده از علاقه هاست. و مثلا همین بحثای حق و ناس و اینا، آدم دوست نداره گرفتار بشه بعد از مرگش، خودش نظم میاره. تا حالا ماشینم هر جا دوست داشتم پارک میکردم، هر سر و صدایی و هر فلانی، بعد الان میبینم که اینا حق و ناس. دوست ندارم گرفتار باشم، خودم رو دوست دارم، آزادی خودم رو دوست دارم، رفاه و تنعم خودم رو دوست دارم، باعث میشه مراعات بکنم. این چقدر ظرفیته؟ ما تو بحثای ایمان درمانی گفتیم بابا تو جامعه شما بیا تقوا رو روش بده، بعد باش نظم رو بنداز. مثالی زدم، گفتم شما بیای این ماشینی که بد جای پارک کرده اسمس بده به صاحبش از طرف راهنمای رانندگی، آقا این ماشین اینجا که شما پارک کردین موجب حق الناس است، از شما درخواست میشود طی این مدت این ماشین رو بردارید و اینا جریمه میکنی. جریمه رو بعدش بذار، نمیگم جریمه مطلق بردار، جریمه باشه بعدش بذار. این اصلا یا نمیدونسته که اینجا نباید پارک کنه یا حواسش نبوده، بحث حق الناس. بعد این هی فرهنگ میشه، حق الناس فرهنگ میشه، نه پول گرفتن و پول دادن. تو این جریمه های ما اونی که داره مهم جلوه میکنه پوله. یعنی به طرف میگم ببین من میدونم نقطه ضعف تو پوله، از نقطه ضعفت وارد میشم کنترلت میکنم دیگه بی‌نظمی نکنی. همین بسه برای اینکه طرف از خدا و پیغمبر و دین از همه چی بندازی، داری هی پول تو مخش فرو میکنی. پول 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 که خیلی مهمه، ازت میگیرم اگه با این سرعت بری، ازت پول میگیرم، پول حضرت پول علیه السلام 20 تا اسکن ازت میگیرم دیگه با این سرعت نری. اونم همجور چشاش مثل تام و جری توش همجور آرم اسکناس میاد و بعد میگه آها خب پس من با سرعت نمیرم. تو چرا توجه رو به پول جلب میکنی؟ چرا هدفت پوله؟ اینکه خسارت پولی نبینه، هدف رو اینوری کن. حق الناس، حق الله، جریمه های خدا ببین چه قشنگه. یه روز نگیری باید 60 روز روزه بگیری، باز واسهش روزه رو داره مهم میکنه. اگه نتونستی روزه بگیری خب اونجا پول، اونم پول نبیا به من بده، پول نیست، بحث فقرا مساکین. من میخواستم کاری بکنم که تو یاد فقرا و مساکین بیافتی تو محرمزون، اینجوری نیومدی. کفارشو میگیرم که وقتی رفتی به 60 تاشون پول دادی اون وقت یاد فقرا و مساکین بیافتی. یعنی توجه میبره به سمت فقر، محرومیت زدایی، نه نسبت به پول. پول بده با اونگو پول وده، پول زور. این سیستم اداریه که تو غرب بوده، متاسفانه بین ما هم رخنه کرده. این مال ما نیست، ما مملکت رو این مدلی نباید اداره کنیم. ما مردم با شعوری هستیم، مردم با فرهنگی هستیم، مردم معتقدی هستیم. نمیخوام بگم غربی اونجور نیستن، به هر حال اعتقاد خیلی اونجا دیده نمیشه و خیلی اهمیت و ارزشی هم نداره. نمیخوانم اینا جامعه رو به قول خودشون نمیخوان ایدئولوژیزاسیون بکنن به تعبیر خودشون، که ساختارها رو با ایدئولوژی مشوب بکنن. نمیخوان ایدئولوژی رو راه بدن به ساختارهای سیاسی اجتماعی. البته ادعاشو میکنن که نمیخوان، ولی همش ایدئولوژیه. همه مبانی اومانیستی رو چپوندن توی ساختارهای مختلفش. مثلا لیبرال از دل لیبرالیسم از دل اومانیسم در میاد. حالا کاری به نش نداریم. ما میخوایم با اعتقادات جامعه رو اداره کنیم، ما میخوایم با تقوا اداره کنیم، کاری که امیرالمومنین میخواست بکنه. و همه داد امیرالمومنین این بود، نقطه مطلوب امیرالمومنین این بود، نقطه ضعفی که میدید این بود. میدید مردم با چوب و کتک و شمشیر راه میافتن، با دستور امیرالمومنین راه نمیافتن. همون که قبلا هم اشاره کردم، مثلا من جون شما راه نمیبرم، بقیه این شکلی کار میکنن. معاویه این مدلی داره میکنه، یه پول میذاره اینور میگه هرکی کار بکنه قبلش پول میدم، یه شمشیر میذاره اونور میگه هرکی کار نکنه با این شمشیر میزنم، همه راه میافتن. فهم من نه شمشیری ور میذارم نه پولی ور میذارم، من بهش و جهنم و اینور اونور میذارم. میگم اینور بهش اونور جهنم میاد؟ میگفتن نه نمیاد. فهمود اونا امامشون دعوت به جهنم میکنه، اینجور راه میافتن دنبالش چون شمشیر و پوله. من دارم دعوت به بهش میکنم که دنبالم نمیاد چون زور نمیکنم به شما. نظمی که امیرالمومنین تو جامعه میخواست این مدلی نبود، همه حرف گوش بدن، سر وقت بیان کار بکنن، دستور بهشون میدن اجرا بکنن. او میخواست با تقوا باشه، با هدف، توجه به هدف باشه. نمیخواست توجه رو در حد پول پایین بیاره، در حد شمشیر پایین بیاره، ترس از جون رو فقط بکشه وسط واسه اینکه نمیرن یه کاری بکنن. میخواست توجه به ابدیت رو بیاره، طرف با شور با علاقه این انگیزه باشه. هدف رکن نظم. لذا امیرالمومنین نتونست جامعه رو منظم کنه. چرا؟ چون جامعه هدفمند نشد به اون هدفی که امیرالمومنین میخواست. و اینم یه امر شخصیه، هر کسی خودش باید به اون نقطه مطلوب برسه، خودش باید هدف رو بفهمه. نمیشه تو مغز کسی فرو کرد هدف رو. این لا اکراه فی دین معناش اینه، نه یعنی دین رو در ساختار اجتماعی نمیشه پیاده کرد، اکراه نکنیم. اون که خیلی مسخره میشه که این همه خدا شریعت رو آورده، بعد گفته کسی روزه خوری نکنه، بعد گفته اگه کسی روزه خوری علنی کرد اینجور باید جریمه بشه. اینا همه خود خدا گفته، بعد گفته لا اکراه فی الدین. خدا خودت با خود چند چندی، از اون ور میگی لا اکراه فی الدین، از این ور میگی که آقا اگه کسی روزه خوری علنی کرد، اگه کسی عرق خوری کرد، اگه کسی زنا کرد، این حدود و تعزیرات و اینا همش مال دینه دیگه. نه، خود خدا در قرآن گفته، میگه دزد و این حد رو جاری کن، از زانیت و از زانی. بعد میگه لا تاخذ کن به ما رافتون فی دین الله، یا اخ نبینم محبت بخواد نسبت به اینا و خرج به اینا، حد رو جاری کن. خدا لا اکراه فی الدین رو قبول کنیم، این که بعد تازیانه بزنی و قبول کنی، میگه خب تو اصلا حالیت نشده که اون مال کجاست این مال کجاست. نظم تو جامعه بر رعایت کرد، ولی یعنی بعد یه کاری کرد که نمایش و جلوه جامعه اجرای قانون باشه، کسی حق نداشته باشه راحت بی قانونی کنه. ولی اگه میخواد فقط با شمشیر و کتک و تازیان و اینا، این جامعه درست نمیشه. جامعه با فکرش اصلاح بشه، فکرم با اکراه درست نمیشه. هدفمند شدن یه آدم رو نمیشه به زور تو مغزش کرد. این ممکنه دست برداره از زنا، ولی به هدفی که تو میگی منتقل نمیشه. اون لا اکراه فی دینه، اون سعی کن باش توجیهش کنی، استدلال براش بیار راش بندازی. الان این شلاقی که زدین دیگه سمت زنا نمیره، 100 نفر دیگه هم دیدن اونام نمیرن، ولی فکر نکنین کار تموم شده. لا اکراه فی دین، این با اینا کسی معتقد نمیشه ها. متقاعد ممکنه بشه ولی معتقد نمیشه. فرق میکنین با معتقدش کن، فکرشو بساز، هدفشو عوض کن. نظم پس چی میخواد؟ هدف میخواد. این رکن اول که الان توضیحاتی میدن ایشون اینجا. بعد بحث طرح مطرح میکنن. در گام دوم باید تدبیری بیاندیشد که برای خلق آن اثر چه اقداماتی باید انجام بده، از کجا شروع کنه، به چه ترتیب ادامه بده، به کجا خط بکنه تا به طرح و نقاشی مورد نظر برسه. چنین چیزی رو اصطلاحا برنامه و چنین کاری رو برنامه ریزی میگیم. بنابراین گام اول طرح و گام دوم برنامه است. پس اول هدف، بعد طرح، بعد برنامه. این سه تا میشه سه تا ارکان نظم. ما یه هدفی داریم، از میخوایم با این چینش به اون هدف برسیم، پس باید بشینیم طراحی کنیم چه شکلی چینش کنیم که اون هدف حاصل بشه. این میشه طرح ما. بعد باید اجرا بکنیم طرحی که داریم، میشه برنامه ما. ما میخواهیم در اثر کلاس رفتن علم حاصل کنیم، چون علم ابدیت ما رو میسازه. در مورد علم هم صحبت کردیم. پس ما دنبال علم میگردیم. هدف عالم شدن است، از درس خواندن، مدرسه رفتن، درس گفتن، همه اینا علم، عالم شدن، عالم ربانی. خب حالا بشیم طراحی بکنیم چه شکلی این درس ها رو بخونیم که عالم ربانی بشیم. بعد باید برنامه ریزی بکنیم، روزی چند ساعت بخونیم، با کیا بخونیم، چقدر درس بدیم، چطور درس بدیم. این میشه برنامه ما. این ستا رو که رعایت کردیم، اون کاری که الان داریم انجام میدیم عنوان نظم روش بار میشه. میتونیم بگیم منظم. به اون آدمی که داره این کارو میکنه میتونیم بگیم منظم. ما اینا رو الان نه تو دانشگاه داریم، نه تو مدرسه داریم، هیچ جامون نداریم، واسه همینم نظم نداریم. ما مردمی هستیم که به شدت معتقدیم، علاقه هایی داریم بسیار خالصه و هیچ جای دنیا دیده نمیشه. این رزمایش همدلی دیدین یه چیز بی‌نظیر؟ کجای دنیا این مسئله پیش میاد که تو این وضعیت کرونا مردم اینجور دستگیر از هم بکنن که هیچ کی دیگه دغدغه ماسک نداشت، دغدغه آذوقه نداشت، تو خونه بودن، همه چی میومد، گاهی میگفت یه اضافی دارم، انقدر که روغن دادن، انقدر برنج دادن. این علاقه ماست، علاقه به انفاق. چرا؟ چون صدقه، این ارزش هایی که ما داریم. خب اون ارزش ها رو اومدیم طراحی کردیم، برنامه‌ریزی کردیم، شد رسیدگی به هم نوع، رسیدگی به همسایه، رسیدگی به نیازمند، به خانواده بی سرپرست طراحی کردیم. این الان نظمه. اینو نتونستیم توی رانندگیمون بیاریم، نتونستیم تو درس خوندنمون بیاریم، نتونستیم توی اداره هامون بیاریم. نه اون کسی که اپراتور منظم کار میکنه، نه اون کسی که ارباب رجوع نظم داره، هیچ کدوم از اینا. ببینیم که نظمی توشون نیست. بنده وقتی میرم بانک تا جایی که به شرق این و اونو میخورم. اون کسی که باید کار بکنه برا من، بعضیاشون، همشون نمیگیم، بعضیاشون هیچ اعتنا نداره به این که وقت نشسته سر ساعت اداری که کلن دو ساعت مفید داریم بابا انجام میده، نیم ساعت چه داره تلفن حرف میزنه. این حالیش نمیشه اینجا وقت بعد. حالا این حرف زدن هم باشه خاصیت داره، مف نمیارز حرفی داره میزنه. تحلیل فوتبال دیشب بارسا و رئال که مثلا داشتن، گل دومش درست بود یا نبود، این بی تقواییه. آدم خوبی هم هست، همین آدمو شما شب قبل تو مسجد میبینی، روز عاشورا تو خیابون میبینی، همین برای امام حسین خرجی میده. ما عرضه نداشتیم اون محبتی که این به امیرالمومنین داره، به امام حسین داره، بیاریم تا پشت اون میزی که نشسته داره تو بانک کار میکنه، اونجا هم اون محبت باشه و جلوه کنه که از توش نظم در بیاد. این اصل مطلبه. این نکات رو عزیزان حتما بهش توجه داشته باشن، خیلی اینا مهمه. خب دیگه حالا بیشتر از این که پس طرح، برنامه، کنترل اینها رو بحث میکنند و کنترل هم بحث مهمی است. پس ما اول هدف میخوایم، بعد طرح، برنامه، کنترل. کنترل هم میخوایم، یعنی در مسیر اجرای برنامه نیازمند کنترلیم، قاطی نکنیم، اولویت ها رو از دست ندیم، خارج نشیم از مسیری که داریم، تو همین متن برنامه خودمون بمونیم، نیازمند کنترله. که باز همه اینا میبینیم هر کدوم یه ربطی به تقوا داره. طرح ربط به تقوا، تقوا برای تو طرح درست میکنه، تقوا برای تو برنامه درست میکنه، تقوا برای تو کنترل میاره، تقوا مهمتر از همه اینا هدف درست میکنه، همه اینا از دل تقوا در میاد. خب دیگه بیشترشو مراجعه میدم که عزیزان خودشون مطالعه بکنن. بحث استراتژی و تاکتیک و اینها رو ایشون مطرح میکنن که انشالله در جلسه 4 این کتاب مطالعه میکنن. خب بریم سراغ ادامه مباحث و صلاح ذات بینکم. نکته بعدی که ازت مطرح میکنن، بین خودتون رابطه هاتون رو صالح کنید، فساد نباشه، رابطه ها رابطه های خوبی باشه، اختلاف بینتون نباشه، فاصله بینتون نباشه، فاصله هاتون رو با هم دیگه کم کنید، دلها از هم رمیده نباشه، از هم فراری نباشید، از هم جدا نباشید. جامعه‌ای که افرادش از هم جدا جدان، این جامعه استحکام نداره، قوت نداره، قدرت نداره، ماندگاری نداره. این جامعه رو راحت میشه بهش آسیب زد، راحت میشه این جامعه رو خراب کرد. افراد از هم دیگه جدا، که حالا اینها رو ما مفصل بحث کردیم در اون هم بحث‌های شیطان و تشکیلات، هم در بحث‌های شرح کتاب شذرات آیت الله شهابادی عرفان دینامیک مفصل هم اینا بحث کردیم، دیگه حالا اشاره نمی‌کنم. این رابطه با اون بحث نظم داره دیگه، که ما اون وقت می‌بینیم که با هم دیگه رابطه داریم و دینداری من منوط به اینه که با شما رابطه‌مو نگه دارم. اگه من بخوام از استاد سر مسائل کوچیک ببرم، سر این مسئله کوچیکی که میبینم، یه چیزی که باید رعایت بکنه رعایت نمیکنه، اگه بخوام اینجوری خطکش بذارم و هر میلیمتر رو سرش تو روایتم داره، اگه کسی بخواد سخت گیری بکنه بدون رفیق میمونه. اینجا باید نگاه خودم وسیع کنم، در این اینکه تقوا دارم، بدی ها رو از کسی نمیگیرم، در بدی ها با کسی مشارکت نمیکنم، کسی رو در بدی تقویت نمیکنم، حمایت نمیکنم، تایید نمیکنم، در این اینکه اینها رو دارم، کسی رو به خاطر یه بدی هم رها نمیکنم. اگه بخوام این کار بکنم، بنده که شاگردم، بعد از صد تا استاد درس بگیرم، هر استادی یه عیبی داره، خب طبعا منم بدون درس میمونم، بدون استاد میمونم، چیزی یاد نمیگیرم. نماز جماعت میخوام برم، هر امام جماعتی بالاخره یه نقطه درش پیدا میشه، نه که فاسق باشه، ولی بالاخره یه چیز میشه از او گرفت. هر سخنرانی دو تا نکته میشه ازش گرفت که انقلت باشه، نقد باشه. اگه بخوام سر همین که یه جمله از یکی شنیدم سخنی گوش ندم، تا آخرم جو بی سواد میمونم. اینا کاری که شیطون رو با میکنه، چقدر هم حساس میکنه ما رو. تا یه کلمه این بابا این ور رو بر میکنه، دیگه گوش نمیدم. خب به درک گوش نمیدی. یعنی اولا که کی بهت گفت اینو؟ این خدا بهت گفت دیگه گوش نده یا شیطون گفت؟ اینجا این قداست ها مقدس بازی ها مقدس بازی شیطونیه. دیگه نرو، دیگه مسجد نرو، دیگه حوزه علمیه نرو، دیگه سخنی آقا رو گوش نده، دیگه این کتابو نخون. تا این نقطه میبینه، اگه جایی هم اشتباهی خلایی برطرف کن، به خودمون آقا بگو، اولا بگو مثلا توضیح بده که واقعا منظورش این بوده، دلیلش چیه برای این حرفی که زده، توجیه داره، استدلال داره، نداره. این اون روش خدا پیغمبریشه. اگه آخرش قانع نشدی، بگو آقا من با حفظ احترامی که برای شما دارم توی مسئله قانع نشدم. یه وقت هست مثلا انقدر عمیقه که اصلا طرف رو نشون میده که این اصلا فکرش مشکل داره، انحراف فکری داره، خب اونجا دیگه شاید لازم نباشه من بخوام آقا رو بحثشو پیگیری کنم. ولی وقت در اون حد نیست، یه اختلاف نظره، مثلا این شکلی تحلیل میکنه، این شکلی میبینه. خب ادامه میدیم و بحثش استفاده میکنیم، این بخشش هم میدونم که استفاده نکن. همین ایام از برخی شخصیت های محترم و معتبر ما تاییدی در اومد برای یکی از این مسئولینی که در بسیاری از مفاسد اجتماعی ما نقش پررنگی داره و تموم شد الحمدلله. این بخش مسئولیتی که داشت تموم شد این ایام و رفت. خب برخی شخصیت های ممتاز مملکت ما تعابیر خیلی عجیب غریبی در مورد این آقا به کار برده بودن. بخش هم اساتید ما، بخششون هم رو چشم می‌ذاریم و به شدت بهشون علاقه داریم. از ما می‌پرسیدن که آقا نظرت چی؟ ما گفتیم که این بزرگوار رو، اون استاد بزرگواری که این جملات رو در مورد این آقا گفته، ما ایشونو دوست داریم، قبول داریم. شاید خواسته یه تعریفی بکنه برای اینکه مثلا کارهای خوبی که این آقا مثلا کرده تو چشم باشه. بالاخره هر کسی که میره خود رهبری هم شکلی اند دیگه، هر کی داره میره بالاخره آخرش موقع رفتنش دو تا کار خوبی که کرده اونو یادآوری میکنن، یه خاطره خوشی بمونه و اون بدی ها رو مثلا خیلی پررنگ نمیکنه. شاید از این بابه، شاید هم نه، واقعا ایشون تحلیلش فرق میکنه، شاید اطلاع نداره از کارهای بدی که این آقا کرده. به هر حال ما با اون تعابیر خاصی که دمونه آقا بکرفته مخالفیم، مشخصه، ولی این باعث نمیشه که اون جایگاه مقدسی که برای این شخصیت قائلیم از دست بدیم. استاد ما از حق به گردن ما داره، افقهایی رو پیش روی ما باز کرده، یک کلمه اگه به ما یاد داده بشه ما تا عمر داریم بعد نوکری ایشونو بکنیم، در خدمتش باشیم. در این حال این جمله رو قبول نداریم و نقد داریم. خود ایشون رو هم ببینیم شرایطش باشه مطرح میکنیم. تو درس یه طلبه حرف استاد رو رد میکنه، نقد میکنه، آخرام میاد دست و پای استاد میبوسه. نه طلبه و استاد، طلبه و یه طلبه دیگه توی مباحثه اینجوریه. به قول از امام با کفش گاهی تو سر هم میزنن تو مباحثه. انقدر کار به دعوا میکشه. همونجا اذان میشه، یکی با میشه جوری، یکی با میشه عقب، پسرش نماز بخونه. این خطیه که تو طلبگی به ما یاد دادن. همینم هم درسته. اختلاف نظر فکری سر جای خودش. ما یکی از اساتید یه چالش جدی داشتیم و پیامک شد و بنده تند شدم نسبت به این استاد بزرگوار سر یه ماجرایی. بعد ایشون البته تون جواب نداد ولی محکم جواب داد. بعد بنده هم همینجور پیاما دیگه همینجور اومد و بعد ایشون گفتش که بیا اصلا همدیگر ببینیم حضوری صحبت کن. ما موقع قم بودیم رفتیم مسجد اعظم. بعد منم عصبانی بودم دست ایشون، دیرم رسیده بودم به نماز جماعت نرسیدم، وایستادم یه گوشه نمازم بخونم بعد میام پیش ایشون. دیدم ایشون من پشت سر من وایستاد نمازو خوند بعد تمام شد گفت خب چی میگفتی؟ اینا خیلی درسه برای ما این صلاح ذات بینکم، مسائل سر جاشو تفکیک کنیم همه چی از هم. این آقا یه حرفی داره، اختلافی داره، اصلا شاید هم خوب نیست، لحنش هم خوب نیست، خیلی خوب تو آخرینو فاسق میدونی. اگه تو با اینا کسی رو فاسق میدونی که خودت افسق الفاسقینی. اگه هر کسی یه کلمه اینجوری بخواد حرف بزنه فاسق بشه، که توی که متر و پارامترت اینه، تو که منجی کلا انحراف فکری داری. این که اصلا خودش ذاتت انحرافه. آدمی که انقدر منجمده، انقدر متحجره، انقدر کم فهم و نادونه و بیعقله، این پدر جد فسقه. سر یه مسئله کوچیک به هم میزنه دیگه ارتباط نداره. بله یه وقت اسم رفت اومدم در بحث خانوادگی من اثرگذاره، تو تربیت بچه های من اثر داره، تو شخصیت من اثر داره، خانواده منو به هم میریزه. ما تو سله رحم اینا رو توضیح مفصل دادیم، اینجا رابطه رو با کنترل کرد، مدیریت کرد. شاید هم لازم باشه اصلا ارتباطو انسان خیلی کمش بکنه، محدود بکنه، بسیار محدود بکنه، اون یه بحث دیگره. ولی اینکه بخواد چالش تبدیل بشه به تنش، ما حق نداریم چالش رو تبدیل به تنش بکنیم. چالش فکری داریم با هم، اختلاف داریم، مسائل رو جور دیگه ای میفهمیم، ممکن است عمیق هم باشه این اختلاف. هم یه دونه رو اگه رعایت بکنیم چقدر زندگیمون گلستان میشه بین زن و شوهر. اختلاف نظر طبیعی، آدم‌ها با هم تفاوت دارن، فکرشون با هم تفاوت دارن، یکی از این زاویه میبینه، کسی از اون زاویه میبینه، برای فکر هم دیگه ارزش قائلن، میشینن مباحثه هم میکنن، به نتیجه نمیرسن، دست هم دیگه هم میبوسن، روی هم دیگه هم میبوسن. حالا آقای که نمیتونه به خانم اقتدا بکنه، ولی خانم به آقای اقتدا میکنه، نمازم میخونه، نمازم تموم میشه، باز بعدا شروع میکنن با هم دیگه جر و بحثاشون ادامه دادن در محدوده تقوا، بدون اینکه تهمت بزنن، بدون اینکه قضاوت عجولانه و ناعادلانه بکنن. میگه نه چرا آخه این کارو کردی، من نمیفهمم، برای چی اینجوری گفتی، بچی گفتی اینجوری کنیم درست میشه، بچی گفتی اون کار بکنیم بده. این استدلال خوش داره، اونم استدلال خوش داره. آخرام میگه که خب من میدونم تو آدم با تقوایی هستی، اثر هوا و هوس نبوده این که میخواستی، اینی که گفتی لابد یه جور دیگه فکر کردی، منم اینی که گفتم اثر هوا و هوس هم نبوده. بیا فکرها با هم دیگه نزدیک کنیم، آمایش کنیم، پیمایش کنیم، ببینیم که آخرش تو دفعات بعدی که این اتفاق میفته چیکار کنیم، با هم دیگه بشناسیم نقاط قوت، نقاط ضعف، این کار، اون کار، این ور، اون ور. این میشه صلاح ذات بینکم. طلاق دیگه تو این جامعه معنا نداره. کیش از کیش میش میشه، این میره از اون جدا میشه، اون از این جدا میشه. بالا چشمت ابروه. یه مش آدم ضعیف، بی منطق. نظام تعلیم و تربیت ما اکثرا داره اینجوری تربیت میکنه. یک دختر ضعیف، لوس، نونور، یک پسر از خود متشکر، بی ارزه، بعد اینا میان سر خونه زندگی، نه این ارزه کاری داره، نه اون شخصیت زندگی داره. این یه چیز به اون میگه، اون یه چیز به اون میگه فردا طلاق، تمام. ابتدایی ترین مسائلی که تو مدرسه باید به ما یاد بدن ایناست. عرضه داشته باشید، با هم دیگه زندگی کنید. یکی از خط قرمزایی که تو مدرسه باید برای نمره انضباط در نظر بگیرن، باش نمره انضباط کم بکنن، اینه که این در هفته و ماه و سال و اینا چقدر رفیق عوض کرد، چند بار قهر کرد با رفیقاش. اصلا برای چی رفیق شدی؟ برای چی با رفیقت قهر شدی؟ کدوم مدرسه شما دیدین به اینا اعتنا بکنه؟ بنده به اونم ندیدم، من نشنیدم جایی که در نمره انضباط در تربیت اون بچه اینا براشون مهمه. ناخون و مو و سیبیل و چه میدونم اینا رو ارزش میذارن. حالا کچی سم ممازا، این چقدر ارتباط اجتماعی میتونه بگیره؟ فهمود عاجز اونه که نمیتونه با کسی رفیق بشه، عاجزتر اونه که هم رفیق هم که داره دست میده. اینا اینا در نگاه امیرالمومنین زده ارزشه، بیارزگیه. خب این بچه داری بیارزه بار میاری، این پس حالا میخواد بشه پدر یه خانواده، میخواد بشه شوهر یه زن، میخواد بشه یه شهروند، میخواد بشه یه کارگر، میخواد بشه یک کارمند، میخواد بشه یه مدیر، یه حقوقدان، یه سیاستمدار، یه عضو مجلس شورای اسلامی. الان تازگی منتشر شده بود که از این نماینده های مجلس آمار فساد برخی از اینا که در اومده بدون اسم، اصلا آدم شاخ در میاره. چه آدمای کثیف و رذل اینا قانون گذاری میکردن برای ما، یه تعدادشون البته، یه تعداد وسیعی از نماینده های مجلس رد صلاحیت شدن. چه تعدادی از اینا فقط به خاطر مفاسد اخلاقی و ارتباطات نامشروع و کارچاخ کنی، رانتخاری. خب آدم ضعیف تا میاد اونجا میشینه، چهار تا سرمایه‌دار میان دورشو میگیرن، سیخش میدن، سری جهتش میدن. این آدم از کجا بیورزه شده؟ تو مدرسه. یکی از جلوه های بیورزگی آدم همین که نمیتونه کسی رفیق باشه، نمیتونه ارتباط بگیره، نمیتونه ارتباطشو حفظ بکنه، هر چالشی براش تبدیل به تنش میشه. یه آدم لوس نونور ضعیف، از خود راضی، همین بعد هی بیان نازشو بخرن، هی التماسش بکنن. اینا نقاط ضعف آدمه. یه مشاوره یه خانومی چند سال پیش زنگ زد، گفت این پسری که اومده خواستگاری ما، تا باشه کلمه حرف میزنم گریه میکنه، اخ میکنه، قهر میکنه، فلان میکنه، اینجوری میکنه. گفتم تک فرزنده؟ می فکر کنم مثلا ما چش برزخی داریم. گفت بله آقا، کجا فهمیدین؟ گفتم معمولا بچهای تک فرزند شکلیه. گفتم اینا ویژگی بچهای تک فرزند. رقیب که نتونسته تو زندگی اصلا رقیبی نداشته، معاشرت یاد نگرفته، همش حرف این بوده تو خونه، ننه بابای با اهل دل این بودن، هر چی هم میشد چون بچه دیگه نبود، ننه بابای این تا قهر میکرد نازنینو میخریدن، یه جور رازیش میکردن. این آدم ضعیف و بی‌بوته عمل اومد. معمولا این شکلیه. نمیخوام بگم همش. معمولا اینجوری. من اینکه تربیت پدر مادر خیلی خاص باشه. که البته ما بچهای تک فرزند خیلی خوبم دیدیم. توی دانشگاه خودمون داشتیم بچهای تک فرزند خیلی خوب. بچهای مدیر، خوش فکر، با استعداد، با ظرفیت، اینا رو هم دیده بودیم. به هر حال این صلاح ذات بینه کن. و اینکه اگرم کسی این اختلافات بینشون پیش میاد، اینا رو برطرف بکنیم. روایت رو ببینید. پیغمبر فرمود که، یعنی روایت اینه که پیغمبر اکرم جعل اجر المصلح بین الناس که اجر المجاهد عند الناس. اونایی که بین مردم اصلاح میکنن رو حضرت اجرشون رو مثل مجاهد در راه خدا قرار داده. این یه جور مجاهده است. چون داره نفوذ شیطان رو کم میکنه در جامعه. هر چیزی که نفوذ شیطان رو در جامعه کم بکنه جهاد. هر کاری. نفوذ کفر، نفوذ کافران، نفوذ شیطان، نفوذ دشمنان، هر کاری که نفوذ اینها رو کم بکنه، تأثیرگذاری اینها رو تو جامعه کم بکنه، این جهاد. یه وقت جهاد نظامیه، جهاد فرهنگیه، جهاد سیاسیه، جهاد اقتصادیه، اینا میشه جهاد. بله، بچه آوردن، چه میدونم تربیت فرزند صالح، همه اینا میشه جهاد. حالا اونی که روابطی که به هم ریخته رو اصلاح میکنه، اینا بین ما ارزش نیست دیگه. میگیم دخالت نکن، میگیم دخالت نکن. بابا این دخالت نکن جا داره، یه جایی باید دخالت کنی. یه دختر پسر از سر بی تجربگی، خامی، این یه چیز به اون گفته، یه چیز به این گفته، اینا به اختلاف خوردن. حالا اینجا پدر مادر نباید دخالت بکنن. پدر مادر یه شخصیت امینی که هر دو طرف قبولش دارن، مورد رضایت، میتونن یه جوری وارد زندگی بکنن، این بیاد پدر میونی کنه، اصلاح بکنه، این میشه جهاد. این مثل اینه که داره خون از بدن اون میریزه در دفاع از حرم از زینب صلی الله علیه و آله. این عرقی که داره میریزه، این حرفا، این انرژی که داره برای حرف زدن مصرف میکنه، مثل انرژی که داره پای تیربار مصرف میکنه، جهاده. اینا ارزش نیست تو جامعه متاسفانه. اصلاح بین مردم اصلا برعکسه. سری اینا جبهه میگیرن، اونا جبهه میگیرن، اینا از اون ور میپاشن، اینا از اون ور میپاشن، دعوا همش هم اختلاف. دختر پسر میگن که فقط ننه بابای تو، ننه بابای من نفهمن که اینا اختلافو به اوج میرسونن. در حالی که قرآن چی گفته؟ گفته اینا اگه خواستن طلاق بگیرن قبلش به چیکار کنن؟ حکما من اهلی و حکما من اهلها، یه حکمی از خانواده پسر یه حکمی از خانواده دختر، اینا میان پادرمیونی کنن، میان گیجگری کنن، لان که اتفاقا اینا که میفهمن بدتر میشه، اون ننه طرف دخترشو میگیره، این بابای طرف پسرشو میگیره، تموم شد. اینا بی عقلی های ماست، جامعه تربیت نشده، اصلاح نشده، مشکلات فرهنگی ما ایناست اصلش. فکر میکنیم مثلا که تو خیابون میبینیم یه جوونی مثلا موهاش بیرونه و یکی نمیدونم دوست دختر داره، اینا معلول چیه؟ ازدواج سخته، شرایط ازدواج، طلاق راحته؟ چرا ازدواج سخته طلاق راحته؟ بخشش برمیگره به همین ساختارهای غلط در دخالت کردنها و نکردنهای پدر و مادرها، بزرگترها. اینا وقتی به حق و به جا دخالت میکنن یا نمیکنن، باعث میشه که ازدواج سخت میشه، طلاق آسون میشه. ازدواج سخت شد، طلاق آسون شد، چی میشه؟ فساد فراگیر میشه. فهمون خواستگار برای بچت بیاد خوب باشه، ندی هر فسادی در عالم کرد به گردن تو، روایت به پول و اینا. آدم خوبی بود، ارزه داشت، میتونست زندگی کنه با بچه تو، ادارش کنه، برای چی اینو ردش کردی؟ هر فسادی کنه به عهده تو. اینا تو فرهنگ ما نیست. کسی که خیلی اون بابا رو نمیگیره که برای چی دخترتو به این ندادی، پول و بیمه و ماشین و خونه و قیافه و این موهای سرش ریخته بود. دیدی ما اینا رو میره خواستگاری میگه شما چرا موهات ریخته؟ اگه میخواد دخترتو بفرسته رو کله اون مگه زندگی بکنه؟ لای اون پشمای سرش مثلا اونجا لونه کنه؟ عقلش رو شعور داشته باش، اون توی مغزش ببین چیه، نه روی کلش. اون تو خالیه ولی روحه چون خوشگله فرم داره. چقدر بعضی احمقن واقعا، چقدر فاصله داره یک جامعه با اون فرهنگ درست و حسابی. اینا کاری که امیرون میخواد با ما بکنه و ما دوریم از اینا. روایت دیگه داره که امام صادق فرمودن صدقتون یحبها الله اصلاحون بین اصلاح و بین الناس. صدقه که خدا دوستش داره این که بین مردم اصلاح کن، اذا تفاسد، وقتی بینشون فاصله میشه خراب میشه، و تقارب و بینهم اذا تباعد، وقتی از هم دور میشه شما بین اینا رو به هم نزدیک کنید. جای دیگه داره که حضرت به مفضل یکی از یارانش یه پولی دادن، فرمودن اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا منازعه، وقتی دو تا از شیعه ما دعوا داشتن، نزاع داشتن، ففتدها من مالی، از این پولم بده برای رفع اختلافات. ما اصلا باید پول کنار بذاریم برای حل اختلافا، یکی از جایی که باید پول خرج کنیم. مؤلفت بین قلوبهم هم همینه دیگه، در یکی مصارف زکاته، برای اینکه رفع اختلاف کنی، تنش زدایی کنی بین خودمون. آقا میگن تنش زدایی، با دشمنان میگن تنش زدایی، بین خودمون تنش زدایی کن. این همسایه، اون رفیق، این دوست، گاهی با یه خرج یه چیزی میخری، یه هدیه میبری، عید فطر، عید قدیر، عید قربان، یه مناسبتیه، یه چیزی میخری، یه هدیه میدی، یه سوغاتی از شهرت میاری، کلا مسائل حل میشه، درمان میشه. جای دیگه حدیث داره که الا اخبرکم به افضل من درجت صیام و صلاه و صدقه، به شما خبر بدم چی از نماز و صدقه و زکات، از روزه و نماز و صدقه و زکات که همونش زکات بالاتره. اصلاح و ذات البین، اختلافات برطرف کنیم بین دو نفر که فاصله است، اینو درست کنیم. فإن فساد ذات البین هی الحالقه، وقتی بین آدم ها فاصله افتاد و اختلاف افتاد، این ریشه کن میکنه دین و فکر و ارزش ها و فرهنگ و هیچ چی نمیذاره تو جامعه بمونه. این ریشه فساده که عرض کردم، این فسادی هم تو جامعه میبینیم، بی بندوباری میبینیم، برمیگره به اینا. وقتی پدر و مادر ارزه ندارن با هم زندگی بکنن، شما ریشه بحثای فساد رو در نظر بگیرید، عمدتا برمیگره به بچهای طلاق. نه که الان که بچه طلاق شد فاسده، ولی فساد خیلی وقتا ریشه داره در خانواده هایی که اصلا طلاق گرفته، بابایه و ننه و ارزه نداشتن با هم زندگی کنن. نه که الان هر کی هم طلاق گرفته مشکل داره، ما هر چی میگیم و یه تکمله بعدش بذاریم که پدرمون در نیاد، ولی خب درصد زیادی از اینا به خاطر بی‌ارزگی، خیلی از این مسائل به طلاق قاعدتا نباید کشیده بشه، بلد نیستن تدبیر بکنن. بی‌ارزگی یه مرد و یه زن در زندگی با هم باعث میشه دو تا بچه بیچاره بشن، سه تا بچه، یه دونه بچه، و این بچه بیرون از کیان خانواده تو ساختار خیابون با محبت‌های خیابونی و عشق‌های خیابونی و بزرگ بشه، این میشه فساد. هیل حالقه، این ریشه کن میکنه، این اختلافاتی که کسی به اینا نگاه نمیکنه، کسی به اینا به چشم منکر نگاه نمیکنه، فهموز وقتی از هم قهر کنن به سه روز اگه برسیم دوتا دیگه مسلمون نیستن. این در چه حدی از منکر قرار دادن قهر کردن با هم دیگه رو دو نفر با هم قهر کنن؟ بریم اصلا بد نیست که سری تا تقیب تو خب قهر اینا میذاره میره خونه ننهشون، میره خونه باباش و احضاریه دادگاه و این حرفا. همه فیلمامون همینه، همه سریالامون همینه دیگه، بعد راحت حرف بزنیم. بله توی سریالی اگه دختر پسره بگیرن این اصلا مملکت میریزه به هم، صدا و سیما رو کنفیکون میکنن، انقلاب میشه. این منکر بودنش بدتر یا قهر کردن اینا و احضاریه دادگاه و طلاق و فلان و حرفا؟ دیگه من با اسم گفتم که شدت قبحشو برسونم. ببینیم چقدر فکر ما فاصله داره. شهید بوتری رضوان الله علیه همین دغدغه‌شون احیای تفکر اسلامی، فکر اسلامی تو جامعه زنده بشه. فاصله داریم از این حرفا. خب اینجا یه تعبیری دارن، میگن که از جد شما پیغمبر شنیدم که میفهمون صلاح ذات البین افضل من عامه صلات و صیام. ما قبلا این حدیث رو این شکلی ترجمه کردیم، گفتیم که از یک سال نماز و روزه بالاتره عامه رو، چون عامه از عام میاد معنی سال، یکی از معانیش اینه که اختلافا رو وقتی برطرف کنیم از یک سال نماز و روزه اینجور ترجمه کردیم. بعد دیدم که هم آیت الله مکارم هم آیت الله مصباح هم برخی شخصیت های دیگه ترجمهشون این مدلی بود که از عموم نمازها و زکات، از روزه ها، عمومش عامه رو معنی عموم گرفتن، یعنی از همه نمازها و روزه ها بالاتره، که خب این خیلی تعبیر خاصی میشه. نه اینکه نماز نخونی، اینو آیت الله مصباح هم تو توضیح میدن، میگن که وقتی میگن که مثلا آب از غذا حیاتی تره، بدون آب طرف مدت کمتری زنده مونه تا بدون غذا، یعنی نه یعنی آب بخوره غذا نخوره، میخوام بین دو تا نسبت سنجی بکنه. آب لازم داره، غذا لازم داره، اکسیژن لازم داره، بهداشت لازم داره، حمام رفتن لازم داره، ولی بین حمام رفتن و آب خوردن کدومش مهمتره؟ بگم آقا ما 4 لیتر آب داریم چیکار کنیم؟ باش خودمو بشورم یا آب بخورم؟ خب معلومه هر عاقل بپرسه میگه آب خوردن مهمتره. میگه خب پس از این حرف فهمیدم چی؟ کلا ما حمام نرویم. فهمود اختلافات برطرف کنی از همه نمازها و روزها بهتره. خب یعنی چی اصلا نماز و روزه نداشته باشیم؟ این چه عقلیه؟ نماز و روزه با اون جایگاهی که دارن که چقدر بالاست، برطرف کردن اختلافا از اون بالاتره. چون جامعه اگه قرار یک جامعه باشه، یک جامعه ایمانی باشه، این جامعه اگه میخواد جامعه باشه برمیگره به این ارتباطات. مسجد، شما بچه‌تون میخواد کجا تربیت کنی؟ مدرسه، مسجد، خانواده، هر سه تا اینا چی میخواد؟ رابطه، رابطه مؤمنان با هم، اون میشه تربیت و اصلاح فرزند. اینا نیست، مسجد خراب، مدرسه نابود، خانواده پکیده، دیگه بچه تربیت نمیشه، دیگه نمازی نمیمونه. بچه‌ت میخواد تربیت بشه، میخواد بشه اهل نماز و روزه. وقتی مسجد خراب بود، مدرسه خراب بود، خانواده خراب بود، دیگه بچه اهل نماز نمیشه. این میشه که ارتباط از نماز مهمتره. درست شد؟ فهمیده شد رابطش دیگه. یعنی اینا بنده به اوناست. ما اگه همه نماز خون شدیم از جلسات روزه و مسجد و هیئت و از اینا بوده دیگه. اونا چی بوده؟ ارتباط چند تا آدم خوب با هم بوده، یک محل ارتباط بوده، از تو دل اونا انسان تربیت میشه، از دل حج تربیت میشه. خب بعد فهمود که و ان المبیره الحالقه للدین فساد ذات البین، اونی که بائر میکنه و ریشه کن میکنه دین رو اینه که روابط به هم ریخته باشه، خراب باشه، فاسد باشه. ولا قوه الا بالله العلی العظیم، قوتی نیست مگر به خدای علی عظیم. اون درو ذوی ارحامکم، به ارحامتون نگاه کنید. فصلوهم یهون الله علیکم الحساب، با اینها صله داشته باشید تا خدا برای شما حساب رو ساده بکنه. که خب اینو قبلا هم یه اشاره بهش کردیم، چرا سلی الرحیم حساب رو ساده میکنه؟ چون که خدای متعال اصلا اینا رو داده، دارایی هایی که ما داده برای این بوده که اونجایی که میخواد مصرف بکنی، اونجایی که میخواد چیه؟ حق و حقوقی که به گردنمونه ادا بکنی. مهمترین حقی هم که تو روابط به گردنمونه نسبت به ارحاممونه. وقتی من پولی که بهم دادن، وقتی که دادن، خونه‌ای که داشتم، امکاناتی که داشتم، همه رو در اختیار ارحامم قرار دادم، اونجایی استفاده کردم که خدا دوست داشته. این باعث چی میشه؟ باعث میشه که حسابم ساده بشه. از من پرسن چی کار کردی؟ میگم خدا همون کاری که تو از من خواستی کرد. این رمز این که صله رحم حساب رو ساده میکنه. خب تا اینجاش خوندیم. انشالله اگه بشه، نمیدونم بشه یا نشه، اگه بشه تو یک جلسه کلا تموم کنیم، که خیلی بعید میدونم، شاید دو سه جلسه بشه، که دوست نداشتم به دو سه جلسه کشته بشه چون کار زیاد داریم، وقتمون هم کمه، ولی به هر حال وصیت امیرالمومنین و ما هم چشم شفاعت داریم به امیرالمومنین و برای که خودمون رو لوس بکنیم داریم اینا رو میخونیم که آقا خوشش بیاد، همین که آقا امیرالمومنین بپذیرن و بپسندن و یک نگاه محبتی به ما نگاه بکنن برای دنیا و آخرتمون بس. انشالله بقیهش رو نگه میداریم، جلسات بعد میخونیم. خدا انشالله کمک کنه اهل عمل باشیم. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله طاهرین.